أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين محمد صلى الله على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خيرات و مغفرت و بركات الهي بر همه شما عزیزان. خب بحث ما در باره عوامل دخول در جهنم در موضوع عصیان مخالفت با اهل بیت علیهم السلام بود. یه روایتی رو از امام صادق علیه السلام خدمتون خوندیم که نیمه تمام بود. روایت این است که من سر رهو ان یعلم ان الله یحبه فلیعمل بطاعت الله ولیتبعنا. هر کس دوست داره، این خیلی مهمه، چون گفت قیمت آدم ها به دوست داشتناشونه دیگه. نوع دوست داشتن هر یه آدمی چی دوست داری قیمت تو مشخص میکنه. هر کس دوست داره که بدونه آیا خدا دوستش داره یا نه، یعنی براش این سوال مطرحه که خدا منو دوست داره یا نه. من الان پیشه هسته مطلق، پیشت خداوند عظیم، من محبوبش هستم یا نه. اینکه دوست داره، خوب دقت کنید، دو جور دوست داشتنه. دوست داشتن رحمانی که خدا همه رو دوست داره، کفارم دوست داره. مثل شاگردای یه معلم هستن که روز اول استاد به همشون یکسان محبت داره. اما یه بقیست نه، یه کسی میگه منو دوست داره ویژه. خواهی یه شاگردی بخواد مربیش ویژه دوستش داشته باشه چیکار میکنه؟ بله؟ خب حرفا رو گوش میکنه، درسا رو خوب میخونه، تمرینا رو خوب انجام میده. این باعث میشه خب استاد به او توجه ویژه تری بکنه، محبوب تر میشه، چون حرفای استاد رو کاملا گوش کرده، تمرینا رو انجام داده، هر کاری که گفته انجام داده، خب اون خود به خود محبوب تر میشه. زه حضرت فرمان اگه کسی میخواد بدونه پیش خدا محبوبه، دوستش داره خدا یا نه، باید ببینه که با مربیش و ربش چه ارتباطی داره. این نکته خیلی مهمه در مسئله قرب انسان به حق تعالی و میزان رشد انسان. ما رابطمون با مربیمون چجوریه؟ الله تبارک و تعالی رب ماست. ما با ربمون چه ارتباطی داریم؟ این خیلی مهمه. یک کسی ممکنه ادعا کنه من رابطم خوبه. اگه ادعا کنه رابطم خوبه با مربیم، حتما رابطه خوب با مربی خروجی داره. خروجی داره، یعنی مشخصه. مثلا شخص حتما مهربانه، حتما رحمانه، حتما رحیمه، حتما آرومه، دغدغه وسوسه فکری نداره، اعصاب خرد نداره، حتما زودرنج نیست، حتما غمگین نیست، حتما حساس نیست، حتما عصبی نیست، حتما پرخوشگر نیست، آرومه، مهربونه، کینه از هیچ کس به دل نمیگیره، همه رو دوست داره. دوست داشتنش هم به این شکل هستش که متقابل نیست، یعنی اینجوری نیستش که منتظر باشه معامله ای، اگه یک کسی دوستش داشت اینم دوستش داشته باشه، از یک کسی خوب بود اینم خوب باشه، اگه یک کسی براش هدیه خرید اینم هدیه بخره. نه، هنرش این که حیوانات هم دارن، حیوانات وحشی هم وقتی شما بهشون محبت کنی بهت محبت میکنن. نه، کسایی دوست داشته باشی که دوستت ندارن، کسایی هستش که از تو ارتباطشون قطعه، کسایی که با تو قهرن، کسایی که بتونی دوستشون داشته باشی و گدایی عاطفی از هیچ کس نکنی. این میشه چی؟ رابطه خوب با مربی، یعنی از مربیت گرفتی اینجور چیزا رو. دیگه چی؟ آرامش داری؟ دغدغه فکری، وسوسه فکری نداری؟ چون انسان وقتی با ربش ارتباط داشته باشه وسوسه نداره، نه آدم ها میتونن وسوسش کنن نه جن ها. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ به رب الناس، درسته؟ رب، ملک الناس، اله الناس. امکان نداره شما با رب ارتباط داشته باشی. قل اعوذ به رب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه. اگه کسی رب داشته باشه وسوسه نداره. ما اونجایی که وسوسه میاد سراغمون و گرفتار میشیم، مال اونجایی هستش که رب نداریم، مربی بالا سرمون نیست، هر خر و خرسی میاد تو ذهنمون، تو خیالمون اذیتمون میکنه، وسوسه داریم، تو خوابمون میاد، این مال این هست شما مربی نداریم، رب نداریم. اگه کسی رب داشت خب ربش پناه میبره، رب همیشه محافظت میکنه از انسان. قاعده خیلی مهمه که حالا الان نمیخوایم واردش بشیم، میخوام اینو بگم. پس میخوام بدم خدا دوستم داره یا نه، یعنی ویژه هستم یا نه. ممکنه خودشیفتگی بگی آره من خیلی ویژه‌ام، ولی خب وقتی نگاه میکنیم اینه، خب اگه خیلی ویژه هستی پس این همه نامهربانی و عقده و کینه و اینا از کجا اومده؟ اینا از کجا اومده پس؟ این همه ناآرامی چیه تو فکر و ذهن و روح و خواب و اینا از کجا اومده؟ و چی؟ غم. اگه تو واقعا با رب ارتباط داری غم نباید داشته باشی. لا خوف علیهم، قرآن میگه ولا هم یحزنون، نه استرابی نه ترسی نه قصه ای، هیچ. بنابراین این علامت این که من مربی دارم، زیر نظر رب دارم کار میکنم، دارم رشد میکنم، تو باشگاه هستم یا بیرون باشگاه، همینه. از حضرت قاعده میده، میفهمات چی؟ اگر کسی میخواد بدون خدا دوستش داره یا نه، فلی عمل به طاعت الله، باید به طاعت الهی عمل کنه، دستورات خدا رو باید کاملا اطاعت بکنه، ولی یتبعنا، از ما با تبعیت بکنه. چون ما کی هستیم؟ ما خلیفت اللهیم دیگه، مظهر خدا هستیم، نماینده خداییم، پس باید تابع ما هم باشه. این تبعیت از خدا و اهل بیت، خروجیاش اون ستا میشن، رحمانیت و رحیمیت که آرامش و چی؟ شادی. این هست. خب حالا حضرت نگاه کنید، توضیحاتی میده فوق‌العاده است. میفهمد که علم یسمع قول الله لنبیه صلی الله علیه و سلم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. معرکه است این آیه را، آدم هر وقت میخونه تازه است، یه ترانه ای هست که هیچ وقت آدم سیر نمیشه خوندنش، هیچ وقت. ببین کل دین رو خدا آباد رو عشق قرار داد. دین اسلام دین چیه؟ عشق، رحمانیت، رحیمیت. بگو اگه خدا رو دوست دارید، ببین، اگه میخواید جهنم نرید، اگه میخواید بهش برید، اینا رو نمیگه. اگه دوستش دارید، قل ان کنتم تحبون الله، واقعا دوستش داری؟ اینجوریه؟ دوستش داری؟ فتبعونی، پس از من تبعیت بکنید، دنبال من را بیفتید، بیایید. خب اتفاقی که میفته چیه؟ یحببکم الله، خدا هم شما رو دوست داره. این محبت ویژه است. مثل یه معلمی روز اول بگه هر کس میخواد من دوستش داشته باشه درسامو گوش بکنه، هر کی میخواد من براش وقت ویژه بذارم، پیش من عزیز بشه، باید بحثا رو خوب گوش کنه، درسا رو خوب گوش بکنه، تمرین بکنه، نمره خوب بگیره. طبیعیه دیگه، کاملا طبیعیه. خب این کنتم تو میگه شما نشینید، خدا چی میگه پیغمبرش؟ میفرماید که اگه خدا رو دوست دارید از من تبعیت بکنید، تا شما محبوب خدا بشید دیگه چی؟ و یغفر لکم ذنوبکم، تا خدا همه گناهاتون رو ببخشه، همه گناهاتون رو خدا ببخشه. والله لا یوتی الله عبدون ابدن الا ادخل الله علیه فی طاعتهی اتباعنا. به خدا قسم، ببین قاعده داره ریاضی میگه دیگه، چون همه چیمون قضا و قدره، یادتون باشه همه چیز قضا و قدر، یعنی در واقع قدر و قضا، قدر و قضا، اندازه نتیجه، اندازه نتیجه، همینجوری میگه. پس من الان خواهم یه اندازه رو بفهم، اون اندازه چیه؟ اون نتیجه که دنبالش شدم که خدا دوستم داره یا نه. میگه قدرش این بود چیه؟ تو قدرش رو تهیه کردی یا نه؟ قدرش این بود که تبعیت کنی از خدا و کی؟ و رسول. پس یه قدر بریم با هم، قدر این که من تبعیت میکنم از خدا و رسول، از خدا و اهل بیت، قضاش چی میشه؟ محبوبیت پیش خدا. تو قرآن 6000 آیه همه اینجوریه، یعنی قاعده میده به دائما، فرمول و قاعده میده به قدر، قضا، قدر، قضا، قدر، قضا، همینجور. خب حالا حضرت دوباره خودش مطرح میکنه، قسم میخوره اول به خدا، بعد یه قضا قدر جدیدی رو مطرح میکنه حضرت. و لا لطیع الله عبدون ابدن، محال خوی کسی مطیع خدا بشه الا ادخل الله علیه فی طاعتهی اتباعنا، مگر اینکه خداوند او رو پیرو به ما میکنه، او رو حتما به ما میرسونه، میرسونندش به ما. پس یه موقع شما میبینید یه سری آدمایی هستن که حتی خارج از دین ما هن، دقت کنید، خارج از تشیع و خارج از دین ما هستن، اما میرسن به اهل بیت. این به خاطر این هستش که این تو همون مقدار دینداریش تابع کی بوده؟ واقعا اون مقدار که از دین فهمیده تابع خدا شده. اینه که موفق میشن به شیعه بشن، اونه که موفق میشن مسلمون میشن، شیعه میشن. میگه امکان نداره، داره قدر داره حضرت تعریف میکنه تو ساختار ریاضی خلقت. قدر هر کس هر جای عالم به هر دینی که داره عمل بکنه، مسیحیه، یهودیه، همون مقداری که میفهمه از طاعت خدا، مسلمونه، غیر شیعه است، محاله که خدا نسپاردش به ما. چقدر قشنگه قاعده، خدا میدادش دست ما، این رو میسواردش به ما، به ما میرسه آخر سر، مربی پیدا میکنه، ولی پیدا میکنه، مولا پیدا میکنه، اگر از خدا واقعا اطاعت بکنه. این قاعده است. باز نگاه کنید، ولا والله لا یتبعنا عبد ابدا الا احبه الله، محال یک کسی تابع ما بشه محبوب خدا نشه. به خدا قسم امکان نداره هرگز بنده‌ای ما رو اطاعت بکنه مگر اینکه حتما خدا دوستش داره، حتما محبوب خدا میشه. اینقدر محبوب میشه که خدا میفرماد 50 سال گناه تو آمرزیدم. 50 سال گناه، یه عمر گناه تو آمرزیدم خدا. باز یه قدر و قضای دیگه، ولا والله لا يدع احد اتباعنا ابدا الا ابغضنا، امکان نداره یه بنده ای اطاعت ما رو ول کنه مگر که یه جایی به بغض ما میرسه. این خیلی مهمه ها، چیزی که ما میبینیم با چشم خودمون. بعضیا بی خیال اهل بیت میشن، دستورات رو اجرا نمیکنن، تبعیت نمیکنن، سهلنگاری میکنن. میگه اگه کسی ما رو رها کرد، یه جایی هم به بغض ما میرسه، یه جایی هم ما منفور او میشیم. اگه موقع یه کسی دید راجع به اهل بیت داره پرت و پلا میگه، بدونید اول اون بریده، یه جا تو دلش یه جایی بریده، ول کرده. حالا الان چیه؟ حالا الان به دشمنی رسیده، الان رسیده به دشمنی. ولا والله لا یبغضنا احد ابدا الا اصل الله. ببین روابط منطقی و ریاضی این چقدر پیچیده و زیباست، چقدر دقیقه. به خدا قسم، به خدا قسم، هیچ کس نیست که بغض داشته باشه نسبت والله لا یبغضنا. حالا این اطاعت ما رو نکرد، رسید به بغض ما، حالا بغض ما رو داشته، چی میشه؟ میگه الا اس الله، مگر اینکه معصیت خدا رو کرده، اگه به بغض ما رسید رسیده معصیت. پس اینجوری نیستش ما یک غیر شیعه داشته باشیم که بگه من مطیع خدا هم، عاشق خدا هم، مطیع خدا هستم ولی از اهل بیت خوشم نمیاد، من فقط خدا رو دوست دارم با هیچی کار ندارم. این یه دروغه، این حتما تو نظام درونیش معصیت کاره. محال یه کسی تو نظام درونیش معصیت کار باشه بعدم بگه من عاشق خودم، به خدا احترام میذارم، خدا رو دوست دارم ولی با اهل بیت کاری ندارم، امکان پذیر نیست. و من مات یا آسیان لله اخزاه الله و اکبه الله علا وچهی فرنار، امکان نداره هر کس با نافرمانی خدا از دنیا بره. محاله ای کسی، هر کس با نافرمانی خدا از دنیا بره، خدا خارش میکنه و او رو در آتش سرنگونش میکنه. این نتیجه مخالفت با اهل بیت است. یه صلوات خط بفرمایید. محمد صلی الله محمد و آل محمد. جامعه کبیره امام هادی علیه السلام محضر مقدسشون صلوات بلند و عاشقانه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. من اتبعکم فالجنت و مأواه و من خالفکم فالنار و مثواه. اگر کسی تابع شما باشه جاش تو بهشت. من اتبعکم پیروی، هر کس شما رو پیروی کنه جاش تو بهشته، و من هر کس با شما مخالفت بکنه فالنار و مثواه، جایگاه او آتشه. چون حرکت زندگیش رو به جهنمه، تخصصی دیگه نیستش. خب به بچه رزقی امروز امام صادق و امام هادی و امام عسکری رو داریم الان به محضر مقدس ایشون. هم صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نحن کهف لمن التجا الینا. چقدر زیباست، ما کهفیم، ما قاری هستیم که شما میتونید پناه بیارید به ما. کهف الورا دیگه، یادتون هستش اینا دیگه. خب ما قاری هستیم، پناهگاهی هستیم، کهف یعنی پناهگاه در واقع. ما پناهگاهی هستیم که لمن التجا الینا، که هر که به سوی ما بخواد میتونه پناه بیاره به ما. چقدر شده مسیحی ها، عزیزان اهل سنت و مذاهب دیگه اومدن با عشق به اهل بیت پناه بردن و هیچ کدومشون رد نکردن اهل بیت، هیچ کدوم رد نکرد. تو این اربعین شما نها کنید ببین از همه مذاهب میان، همه هم جواب میگیرن. و نورون لمن استضاء بنا، ما نوری هستیم برای کسی که از ما روشنایی بخواد. نور بحثش خیلی مفصله، نور رو حتما در اردوی سوم آخره، یعنی آخرین جلسه خطبه امام رضا پیگیری کنید. داستان نور خیلی زیاده و معنی نورم، خب نور یعنی چیزی که ذاتاً خودش روشنه و به بقیه هم نور میده. مثل الان این لامپا خودشون روشنن، به ما هم روشنایی میدن، این نوره. بحث نور مفصل در اون دوره انجام دادیم و گفتیم انواع نورها را من یه معرفی کنم بهتون، این خیلی مهمه. حضرت بگه هر که نور میخواد بیاد پیش ما. قیامت که میشه همه به اشتیا چی میگن؟ انظرون و نقتب اسم نور کن، به ما نگاه کنیم ما من نور شما بگیریم. این قاعده نورانیته، هر کس نور میخواد. فوقلاده است این اسم شریف، ولی خب خیلی ها بلد نیستن ازش استفاده کنن، یعنی الان نمیدونم خلا یعنی چی نور، یعنی چی، یعنی روشن چکار کنن. خدا میگه نور میخوام، یعنی چی میخوان؟ نور اصلا چی هست که من میگم خدا مثلا نور داشته باشم؟ این نور چیه؟ نور قبر چیه؟ یا مثلا نور قیامت چیه؟ نور اگه کسی معنیشو بفهمه، در تمام مراتب زندگی انسان حضور داره. در همه مراتب زندگی انسان حضور داره نور، از ظاهر و به نفسه و المظهر و لغیره، یعنی خودش ظهورش ذاتی مال خودش، از جایی نیورده. مثل خورشید، خورشید نورش از کجاست؟ مال خودش، و بقیه هم روشن میکنه. مثل این لامپ. حالا ما نور میخوایم، چی میخوایم؟ بسم الله الرحمن، دعای بعد از زیارت آل یاسین، اللهم انی اسألک ان تصلی علی محمد نبیک نبی الرحمه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. و کلمت نورک، ببینید کلمه نور تو یعنی چی؟ کلمه نور، ما حرف میزنیم با خدا دیگه، آدم باید بفهمه وقتی داره با خدا حرف میزنه چی میگه. خدایا درود بفرست از پیامبر آلش، پیامبرت و کلمه نورت. حالا نگاه کنید، و ان تملا قلبی نور الیقین، قلبمو بهش نور بده. نور قلب چیه؟ بله یقینه. و صدر نور الایمان، صدر سینه با قلب فرق میکنه، چون اینا خیلی لطیفه، اینا الان هم نمیرسیم اینا رو بگیم. تو صدرم قلب شما معنا بکنید، بازم بگید در قلبم سینه ام رو نور ایمان بده. و فکری، فکر نور میخواد، نورش چیه؟ نیات، نیتهای خوب داشته باشم، بدذات و بدنیت و نیتهای ضعیف و نیتهای کم و نیتهای کوچیک و نیتهای موقت و اینا نداشته باشم، فکرم نور داشته باشه. ببینید خیلی مهمه، یک کسی بره پیش مربی بگه نور لازم دارم، بره پیش رب بگه من نور لازم دارم، کم آوردم، قلبم، سینم، فکرم کم آورده، نور لازم دارم. ما نمیریم درخواست نور کنیم، ما دست این بالا میگیم شوهر، زن، بچه، نمیدونم پول، نمیدونم دکتر شم، قبول شم، مهندس شم، نمیدونم نهایتا آخرتی هم بخوام یه چیزایی خیلی کلی. ولی این خیلی فاخره اینجور دعا کردن، خیلی فاخره، خیلی قیمتیه، خیلی کرامت توشه. تو بری پیش خدا روشنم کن، روشنم کن. و عزمی نور العلم، عزمم رو و اراده هم نورانی کن. اما نور عزم و اراده چیه؟ بله علمه. باید شخص بره یاد بگیره، باید پای درس استاد بشینی یاد بگیری تا نورانی بشی. وقتی نورانی شدی به چی میرسی؟ به عزم میرسی. و قوتی، قوتمو نور عمل بده. چی میخواد اینا حرف؟ دیدین چقدر قشنگه اینا. و لسانی، زبانم نورانی کن. نورانیت زبان چیه؟ راستگویی. هر وقت از زبان راستی بیرون میاد زبان نورانی میشه، دهان نورانی میشه. و دینی نور البصائر من عندک، تا آخر که دیگه همتون بلدید و الحمدلله حفظ هستید. خواستم همین رو بگم که نور رو که میگیم نور میخوایم، حالا حضرت فرمود چی؟ ما کی هستیم؟ ما همه ما نوریم، کنتم نورن واحد، یه نور. بعد میفهم ما نوریم، نمن از تزاع به ما، کسایی که میخوان نورانی بشن، منور بشن، روشنایی پیدا بکنن. زو، تازه نورم نیورده، گفته زو، زو روشنایی. و اسمتون لمعنه تسمه بنا، ما هر کس بخواد نگرش داریم، نگرش میداریم. هر کس از ما حفاظت بخواد، ما نگرش میداریم. اگه کسی از ما اینو بخواد، به اهل بیت بگیم، به خانواده آسمانی، اکثر آدما، حتی اونایی که این کار رو میکنن، میمیرن. این کاری که میگم، دعای توسل خوندن، فقط آخرت میفهمن دعای توسل چی بوده. هر چی از عظمت این دعا آدم بگه کمه. حیف که حجاب عادت ما رو به دعای توسل کور کرده و این ابزار از ما گرفته. این ابزار از ما گرفت. خیلی عظمت داره. فقط انشالله انسان قلبش یه موقعی باز بشه، یه لحظه صحنه دعای توسل خوندن رو حقیقی ببینه. دعای توسل یعنی چی؟ دعای توسل یعنی تو وای میسی جلوی 14 تا معصوم، چشم تو چشم. خدا رحمت کنه آیت الله بهاءالدینی رو. گفت هیئت خونمون بود، می اومدن خب میرفتن، میان خونه مراجع و ظلم، هیئت ها میان عزاداری میکنن میرن، اینا میشینن به حرمت اونا، اینا رو مورد تفقد قرار میدن. گفت یه موقع دیگه خسته شدم، گفتم برم تو اتاق بغلی بشینم یه خستگیم در بره. و رفتم تو در و بستم، 14 تا معصوم نشستن اونجا تو خونه نشستن. اینا رو خود استاد ما گفت، استاد خدا رحمت از آیت الله ممدوحی رو خودشون برای من تعریف کردن. آدم یه لحظه، الان شما میخواید بیاید تو این حسینی، همه دراش هم بسته است، میاد تو نرید. میخواید برای چی می؟ 14 تا معصوم اینجا نشستن. 14 تا معصوم نشستن اینجا. خب آدم هول میکنه. بعد میگن شما رو صدا کردن برید تو. اصلا آدم پا داره بره تو یا نه؟ حالا رفتی تو، تویی و 14 نفر میخوای حرف بزنی، با 14 نفر میخوای بگی و قدمنا بین یدی حاجاتنا، همه چیز تو میخوای بری به اینا بگی. ما نمیفهمیم دعای توسل چیه، نمیفهمیم. خیلی از عزیزان هم میگن که ما یه حاجت های اینجوری داریم، سخت کاره، گره خورده، خیلی خیلی مشکلاتمون. میگم خب این الان انتظار من بهشون میگم مثلا خب برو بگو عجیم عجی نمیدونم، یه ذکر عجیب غریب بهش بدیم، یه دعای خیلی ما برو دعا توسل. با رفیم به استادم گفتیم چی به ما گفت؟ ما چی گفتیم این چی به ما گفت؟ خیلی عظمت داره. حجاب عادت نمیذاره ما بفهمیم. برو بگو آقا نگرم دارید، آبروم داره میره، نگرم دارید، مشکلات دارم، نگرم دارید، ایمانم رو نگه دارید، یک کاری نکنید موفقیتام به ضررم تموم بشه، خوبیهام، کمالاتم، قدرتم، توانمندیهام توم کثافت غرور و خودشیفتگی و خودبرتربینی و مسابقه و رقابت و حسادت و این نفسانیت ها به وجود بیاره. نگرم دارید عزیزان من. من اگه یه وصیت به همه شما داشته باشم بکنم، این یه وصیت اینه که محال بدون دعا، بدون توسل حفظ بشید. هیچ وقت به خودتون، عملتون و عباداتاتون حتی تکیه نکنید. توسل، استغاثه، استعانت، برو گریه کن به خدا، بگو خدایا نگه هم دار، حفظم کن، حفظم کن. اگه مغرور اعمال و کارها و ثوابها و سابقه و کار خیر و حافظ قرآنم و معلمم و مدرسم و اینا بذار کنار، همه بذار کنار، التجا، التجا، استغاثه، استعانت، باید بری مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بیفتی رو زمین، آدم با ذلت به خدا التماس کنه خدایا حفظم کن، نظر نابود بشم. تو همون کتابی که بهتون گفتم همه بدون استثنا داشته باشن، کوتاهی نکنید. من دیدم بعضی از عزیزان هنوز صحیفه نگرفتن، اون که خیلی بده. بعضی هم گرفتن، خبر دارم که خوب استفاده نکردن. بعد 6 ماه ازشون سوال کردم که شما صحیفه رو گرفتید، رفیق شدید با صحیفه؟ نه هنوز، ها یه گهگاهی یه نگاهی به مناجاتاش میکنم. اینو از من داشته باشید، بی توجهی به دعا، به مناجات، به صحیفه، از بی توجهی یه زن مؤمن به یه شوهر فوق‌العاده خوبش گناهش بالاتره. از توجه یه شاگرد خوب به استاد بزرگ گناهش بالاتره. بی توجهی به صحیفه. بگیری بذار تو خونه هاتون، آیا گوشتم تو کتاب خونه، به قرآن هم همینطور. بی توجهی به قرآن، صحیفه، خیلی قساوت قلب، انحراف و مشکلات میاره. شما نمیتونید به شاخصه های سعادت، یعنی رحمانیت، رحیمیت، آرامش و شادی برسید مگر تو انس و رفاقت با قرآن و صحیفه و دعا، مناجات، نه حالا صحیفه. صحیفه یه مثال دارم میزنم. میاره من نخریدم هنوز، به بهانه های مختلف واهی، یا گرفتم تو خونه گذاشتم اصلا هنوز نخوندم، نمیرسم. این یه دروغه. یه کسی بگه من نمیرسم، من خیلی آدم رو سراغ دارم، آدم هایی که خیلی مشغله دارن، خیلی، و اون 1 ساعت حداقل انسشون رو دارن، اون 1 ساعت انسشون رو دارن. بی توجهی کنید، بی توجهی میبینید. ول کنید، ولتون میکنن، کاری باهاتون ندارن، میذارن هر کاری دلتون، هر بلایی میخوای سر خودت بیاری بیاری. خب حضرت میفرماد اسمتون لمن اعتصم بنا، ما اسمتیم، نگه میداریم هر که بخواد نگرش داریم. میشه به 14 تا معصوم بگید نگرم دارید؟ نگرد ندارن؟ میشه؟ بگو نگرم دارید. دنیای آخرتی، به خانوادت پناه ببر، بگو دنیای نگرم دار، آخرتم شما من رو نگه دارید. آقا حضرت داره میگه من در اختیار شما هم. نور میخواید بیاید نورانیتون کنیم، پناه میخواید پناهتون میدیم، روشنایی میخواید بهتون میدیم، اسمت میخواید، لغزش نمیخواید، میخواید از لغزش فرار کنید، از افتادن فرار کنید، نگهتون میداریم. من احبنا کان معنا، آخ 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 آخ، کان معنا فی السنام الاعلا، هر که ما رو دوست داشته باشه با ما در بالاترین درجات خواهد بود. قربون امام عسکری برم. و من انحرف عنا فالى النار، هر کس از ما منحرف بشه میره جهنم، الى النار، مسیرش جهنم، فالى النار. چه هدیه‌ای بود امام عسکری به ما داد، صلوات بلند خط بفرمایید برای ایشون. اللهم صل على محمد و آل محمد و فرجه. عامل بعدی برای دخول در جهنم، معصیت خدا و رسول. اون مخالفت بود، اونی که خوندیم ما. الان رابطه چی میخونیم؟ معصیت خدا و رسول. سوره نساء آیه 14. و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهم. قاعده رو یاد بگیرید، دارم فرمول بهتون یاد میدم. گفتیم همه جای قرآن نحوه حرف زدن خدا چیه؟ و اهل بیت هم همه همین تو نهج البلاغه همه قدر قضا، قدرها رو میگه اول و بعد چی رو میخواد به شما معرفی کنه؟ قضاها رو معرفی میکنه. حالا یک قدر رو اول خدا معرفی میکنه. این ادبیات رو خوب بفهمید تا بتونید عمیق برید توی قرآن و قواعد رو درک بکنید. اول قدر، قدر و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده، هر کس معصیت خدا بکنه و رسولو و تجاوز بکنه به حدود الهی. حدود یعنی چی؟ تجاوز به حدود یعنی مثلا میگه حجاب باید اینجوری بشه شما رعایت نکنید، بگه نماز اینجوری بشه، بگه مثلا طلا برای مرد حرامه تو رعایت نکنی، بگه حدود شوهرداری، زنداری، محبت به بچه حدودش چقدره؟ چقدره این؟ محبت به خانواده چقدره؟ حضرت میفرماید هر چقدر محبت کنید خیلی خوب، آره یه حدی داره، یه جا این محبته باید نگرش دارید. کجاست؟ حد میذاره. کجا؟ اونجایی که این محبت تو رو از خدا و اهل بیت خانواده آسمانی اگه جدا بکنی دیگه جا نمیتونی. اگه به خاطر خانوادت گناه کردی پا رو خدا و خانواده آسمانیت گذاشتی، اینجا دیگه خطر. نمیشه به این مقدار محبت گناه بکنی. گرون فروشی، کم فروشی، قاچاق، برای خانواده برای خانواده‌مه، برای بچه‌مه، بچه‌مو میخوام تأمین کنم، با چه لقمه ای، با چه غذایی؟ حرام، با لقمه حرام. میشه یتعد حدود الله. رشوه، نزول نمیشه. میگه برای چی داریم که میخوام؟ برای خانواده‌ام، خانواده‌ام بهشون برسیده ای کنم، میخوام اینا آسایش داشته باشن، رشد کنن، خونه داشته باشن، چیکار کنم، ماشین بخرن، به چه قیمتی؟ دوست داشتن خیلی خوبه، پول در آوردن هم خیلی خوبه، حدش چیه؟ میگه این حدشه. آقا مهریه میخوای بذاری حد داره، گرون نباید باشه، سنگین نباید باشه، داماد باید بتونه بفردازه. مهریه غرامت نیست، دختر فروشی و ناموس فروشی نیست، قیمت یه دختر از مهریهش تعیین نمیشه، چون مهریهش اینقدر، پس خیلی دختره گرون قیمتی. نه، حضرت اون بهترین ها قیمت اگه میخوای بذارید تو کم مهرتا بگردی، اونایی که مهریهشون کمتره قیمتی ترن، نه اونایی که مهریهش بالاتره. ولی ما حدود رو رعایت نمی کنیم، ما آمدیم بگیم نه باید اینجوری باشه، خودمون رسیدیم حد برای خودمون، قیمت رو ما داریم میدیم به جای خدا، میشه به هم زدن قیمت ها که حالا بعدا راجبش توضیح میدم. یدخله نارن خالدن، حالا چی شد؟ این سه تا معصیت خدا، رسول چی؟ یتعد حدوده، آیه قرآن دیگه، سه تا قدر گذاشت، حالا قضاش. یدخله نارن خالدن فیها و له عذاب مهین، جهنمی میشه که دیگه تو جهنم نجات پیدا نمیکنه، جاودانه است تو جهنم، و له عذاب مهین، یه عذاب فقط دردناک نیست، یه عذاب خار کننده است. یعنی گاهی وقتا آدم یه نفر رو شکنجهش میکنن اما تحقیرش نمیکنن، فقط شکنجه است، فقط اذیت میشه، ولی نه، یه موقع است یه عذابیه که اون عذاب خار میکنه آدم رو، شخصیت آدم رو له میکنه، وجود آدم رو پست میکنه، عذاب و مهینه، یعنی یه عذابی که انسان توش دچار حقارت میشه. ذالک به انهم شاقوا الله و رسوله، این سوره انفال آیه 13 و 14 قدر رو ببینید. ذالک به انهم شاقوا الله و رسوله، خب این به خاطر این است که این آدما اومدن چیکار کردن؟ اومدن مخالفت کردن با خدا و رسولش. حالا نگاه کنید، اول قدر، و من یشاقق الله و رسوله، قدر، هر کسی که مخالفت کنه با خدا و رسول، فان الله شدید العقاب، خدا خیلی شدید عقابش میکنه، ذالکم فذوقوا و ان للکافرین عذاب النار. خب این عذاب دنیا را بچشید و برای کافران عذاب آتش خواهد بود. این که میگه ذالکم یعنی اون عقابی که خدا میگه مال آخرت نیست. اون عقاب مال کجاست؟ همین دنیا. خدا تنبیهش میکنه یک کسی که به مخالفت خدا و رسول برسه یه خاری، یه ذلت، یه بدبختی، یه نکبت میاد تو زندگیش. آدمایی که بی ادبن نسبت به حکم خدا و رسول، بی ادبن، جسورن، با گستاخی معصیت خدا رو میکنن. خب بریم به سراغ نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. من یطع الشیطان، این چیه؟ چی شد؟ قضاست، قدره، قدر. من یطع الشیطان یأس الله، اگر یک کسی اطاعت شیطان رو کنه معصیت خدا رو کرده. و من یعص الله یعذبه الله، هر کس معصیت خدا رو بکنه این میشه خودش قدر. قضای بعدی چیه؟ عذابه. پس یه قدر داشتیم، دو تا قضا پشتش چی بود؟ اطاعت شیطان میشه معصیت خدا، معصیت خدا میشه عذاب خدا. خب اطاعت شیطان یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که وسوسه میکنه، هر چیزی که تو وجود شما وسوسه ایجاد میکنه، حمله جلو. اطاعت شیطان چیه؟ اینکه بشینی برای آیندت هی قصه بخوری، این اطاعت شیطان. دلشوره داشته باشی، الان نکنه شوهر همینجوری شه، نکنه بچه همینجوری شه، نکنه بره زیر ماشین، نکنه الان اونجوری بشه، نکنه الان رفت مسافرت اونطوری بشه، نکنه ما بدبخشیم، نکنه قحطی بشه، نکنه الان اینجوری بشه. همش چیزای بد، زشت، تاریک، ناراحت کننده. وقتی میاد تو دلت دلشوره آینده، تو اون موقع عابد شیطانی، عابد خدا دیگه نیستی. وقتی نگرانی داری از آینده، عابد شیطانی، عابد شیطانی دیگه. چی؟ حمله عقب داره. حمله عقب چیا بود؟ یکی این که گناهاتو زیاد به روخت میکشه، که تو آلوده ای، تو بدبختی، تو بیچاره ای، تو معصیتکاری، تو عوضی هستی، تو چنینی، تو چنانی، هی هم یه سر تحقیرت میکنه با این گناهان، که تو دیگه خیال رشد، آشتی، پاکی، مقامات بالا، جبران، این چیزا نداشته باشی. همیشه میگه من بدبختم، من گناهکارم، من سابقم بده، من چنینم، من چنانم، این کار شیطانه. معصیت خداست. وقتی درگیر گذشته، آقا خدای مهربون به این خوبی 50 سال گناه ببر، میگه که بیا با هم آشتی بکنیم، همین الان توبه کن، آشتی تمام 50 سالم به ثواب میدم. خوبه؟ با این خدا آدم من مشکل پیدا میکنه. مؤمن قصه گذشته رو به این معنی که من خب معصیت کردم این هست میخوره، ناراحت و گناه کرده، ولی اجازه نمیده این معصیت رابطه شیرین، جذاب، خوب، عالیشو با خدا خراب بکنه. اصلا اجازه نمیده، چون با یه غفور پشت آدمه، یه غفور، یه خدای بی نهایت پشتته. کینه ها، دلخوری هایی که از دیگران داشتی، به محض که یادت میاد که دیگران چیکار کردن، همین که یادت میاد دیگران چیکار کردن باهات، عابد شیطانی. همین گذشته در مورد هر کس، همین یادت میاد یا داری بهش فکر میکنی، اون لحظه مشغول عبادت شیطان است. شکست هات، وقتی مشغول این شکستات هستی، مؤمن عبرت میگیره از شکستاش، عبرت میگیره اینجوری شد، اما نمیشینه حقارت رو بپذیره. خب شکست خوردم، اشتباه کردم، مسیر رو رفتم، حالا میخوام جبران بکنم. اما این که هی بشینه و خاک تو سری بکنه، نه، و خاک تو سری و هیچ کس نمیپذیره. شما هم حق ندارید، هیچ کس حق نداره دیگران رو به خاطر شکستاش چیکار کنه؟ سرزنش بکنه. یه اسم اعظم داریم، اون اسم اعظم همه چی رو جبران میکنه اگه بفهمیم اون چیه. خدا بزرگه. عجب کلمه، خدا بزرگ، خدا کریمه، خدا غفوره، خدا مهربون. اینا اسم اعظمن. برگشتی گذشته عابدی، همین که برگشتی به گذشته عابد شیطان هستی. چپ که معصیت بود، هر وقت انسان داره گناه میکنه معصیت میکنه. راست خیلی وحشتناکتره. راست چی بود؟ اینکه انسان گول عبادتاشو بخوره، خودشیفته باشه، خودشو بهتر از بقیه بدونه، خودشو پاکتر از بقیه بدونه، باهوشتر از بقیه، عاقلتر از بقیه، و بقیه جلو چشش کوچیک بشن و فکر کنه با کمالاتش و عبادتاش و کارهای خیرش هم پیش خدا حتما. خدا الان واجبه که آدم عاقل همچین چیزی نیست. آدم عاقل هر چقدر موفقیت، عبادت، کار خیر، بزرگی انجام میده، اینو هدیه خدا میدونه، بدهکارتره، شاکرتر و بدهکارتره. شاکر اسم رمزه این، شکر. لذا شیطان میگه من زورم به همه میرسه تو این چهار تا حمله مگر شاکرین. زورم به شاکرین نمیرسه. هر کس میخواد جلو، عقب، راست و چپ ایمن باشه، شاکر باشه. شکر خیلی قدرتمند میکنه انسانو. شکر مثل یه موشکیست که سوختش تموم نمیشه، همینجور میبره تو رو بالا بالا بالا، توقفم نداره. یعنی از جهنم درت میاره، از این زمین درت میاره، میرسونت به یه حال و هوای خوش، بعد میبردت توی بهشت. تو بهشت هم نمیگه خب رسیدیم بهشت پیاده شو، نه، این همینجوری تو برجات بهشت تو رو میبره میبره، تهم نداره هیچ وقت. شکر انقدر قدرت داره. لذا هر چقدر کار موفقیت خوب به دست آوردی تو دستگاه خدا امام زمان، بدهکارتر، متواضع‌تر، بگو من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم، لطفا میکنی ای خاک درت تاج سرم. نه که برای خودت سابقه سراغ داشته باشی، قرب سراغ داشته باشی، طلب داشته باشی. این خیلی خطر داره، خیلی خطرناک میشه انسان وقتی که اینجوری میشه. تو بدهکاری، نماز شب بلندت کردم، پذیرفتمت بدهکاری، به توفیق سلام دادم، به توفیق رکوع دادم، برای یه سجده قبولت کردم، برای رکوع قبولت کردم، برای اذان مهمونت کردم، به اقامه مهمانت کردم، به تشهد مهمانت کردم، به قنوت مهمانت کردم، به ذکر مهمانت کردم، به حرم اولیاء خودم مهمانت کردم، به مسجد مهمانت کردم، به خار خیر مهمانت کردم. این همه خب پیش من بدهکاری داری، خدا صورت حساب میذاره جلوت، این همه بدهکاری داری، من بدین توفیقا رو دادم، چه طلبی از من داری؟ کار خیر کردم یا از خدا، از اهل بیت، از مردم، چه طلبی داری تو؟ خدا میتونست یک کاری کنه، خدا رحمت کنه آیت الله ممدوحی رو، یه جای رفته بودیم، یک کسی اومده گفت من که خدا رو قبول ندارم. و توی یکی از این جاها شهرستان رفته بود، این روشن فکر آمده بود، گفت منم میدونستم این گذشته و حالش چیه. گفتم میدونی خدا کیه؟ گفت نه. گفتم خدا کسیه که تو رو اتون طویله در آورد سون به اینجا، این خداست. گفت ایزر فکر کرد، پاشد رفت وضوع گرفت اومد سر نماز. خدا همش خداست. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. تو حتی تیرم میزنی، تو تیر نمیزنی، من دارم تیر میزنم. تو صدقه داری میدی، تو نمیدی، من دارم با دستای تو صدقه میدم. کی هستی تو؟ من انا. امام سجاد علیه السلام چقدر قشنگه تو این مناجاتش، الهی من انا، من کیم اصلا؟ هیچ کس. خوشباله کسی که هیچ کس. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.